6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. خیرالله خیرخواه، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان که در گرد همای انطالیا در ترکیه اشتراک دارد، به یک روزنامه این کشور گفته که در مورد اداره امور میدان هوایی کابل به زودی با ترکیه و قطر به موافقه خواهند رسید. هیئت طالبان در این اجلاس تحت رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، اشتراک دارد. آقای خیرخواه به روزنامه صباح ترکیه گفته است که حکومت طالبان به موافقه با ترکیه و قطر نزدیک است و موافقتنامه رسمی پیشبرد امور میدان هوایی کابل با آنها به زودی امضا خواهد شد. یک تن از منصوبان اردوی سابق افغانستان در اروزگان کشته شده است. گفته می شود که اختر محمد قماندانی یک پوسته اردو را به دوش داشت. محمد آصف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت گفته که این واقعه شب گذشته در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان رخ داده و انگیزه آن دشمنی شخصی بوده است. وی می افزاید که این رویداد کدام ارتباط به طالبان ندارد و تحقیقات در مورد آغاز شده است. یک باشنده ولسوالی خاص اروزگان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که قماندان اختر محمد پیشروی اعضای خانواده وی به شکل فجیع کشته شده است. وی می افزاید که از چند ماه به این سو حدود 9 نفر به شمول غیر نظامیان، اساکر حکومت سابق و تاجران در ولسوالی خاص اروزگان کشته شدند. گزارش ها از جنگ شدید در اطراف شهر کیف خبر می دهند. وزارت دفاع برتانیا می گوید که قسمت اعظمی نیروهای زمینی روسیه در فاصله 25 کیلومتری از مرکز شهر قرار دارند. نیروهای تانک و توپخانه مناطق زیر محاصره را گلوله باران کردند. بانگ خطر حملات هوایی امروز در چندین شهر اوکراین به صدا در آمد و از مردم خواسته شد که به پناهگاه بروند. گزارش ها گفتند که نیروهای روسی یک پایگاه هوایی در جنوب کیف را توسط راکت هدف قرار دادند. در یک خبر دیگر، نیروهای روسی یک مسجد را در شهر ماریوپول به گلوله بستند. وزارت خارجه اوکراین امروز گفت که حدود 80 نفر به شمول اطفال و شهروندان ترکیه در این مسجد پناه گرفته بودند. مقامات اوکراین نیروهای روسی را متهم می‌کنند که مسیرهای تخلیه غیر نظامیان از ماریوپول را توسط توپخانه هدف قرار می‌دهند و خروج آنها از این شهر را که 430 هزار نفوذ دارد مانع می‌شوند. وزارت خارجه اوکراین گفت که مسجد سلطان مراد و همسر وی رکسولانا در ماریوپول توسط نیروهای مهاجم گلوله باران شد. وزارت خارجه درباره خسارات جانی چیزی نگفته است. با وجود شواهد موثق از حملات نیروهای روسیه به مناطق غیر نظامی که رسانه‌ها از جمله خبرنگاران رادیو آزادی ثبت کردند، مسکو هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی را انکار می‌کند. فرانسه، جرمنی و برتانیه به روسیه هشدار دادند که تقاضای مسکو برای تضمین تجارت این کشور با ایران امکان دارد توافق احیای توافقنامه اتمی را که تکمیل شده از هم فرو بپاشد. اعلامیه این سه قدرت اروپایی میگوید هیچ کشور نباید به دنبال بهره برداری از مذاکرات احیای توافقنامه اتمی باشد. روسیه هفته گذشته از آمریکا خواست که ضمانت‌های کتبی بدهد که تحریم‌های غرب علیه آن کشور که به دلیل تجاوز بر اوکراین وضع شده، روی همکاری اقتصادی و نظامی میان مسکو و تهران تأثیر نخواهد گذاشت. مردم در ترکمنستان امروز در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری رأی می‌دهند. به نظر می‌رسد که با این انتخابات قدرت از رئیس جمهور قربانگلی بردی‌محمدوف به سردار پسرش به گونه رسمی انتقال خواهد شد. در کنار سردار 40 ساله، 8 تن دیگر نیز از نامزدان ریاست جمهوری هستند، اما گفته می‌شود که همه آنها افراد وفادار به رئیس جمهور فعلی می‌باشند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 14. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9.
گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله با هم یک جا دنبال می‌کنیم. طالبان با تاکید روی اصلاحات در حکومت فعلی میگویند زمان تشکیل حکومت همشمول را نمیتوان پیش بینی کرد.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با خبرگزاری اناتولی ترکیه در پاسخ به سوالی که از زمان تشکیل حکومت همشمول پرسیده شد گفت در این باره نمیتوان پیش بینی کرد.
کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید صلح نسبی در افغانستان حاکم شده ولی این کشور باز هم با مشکلات زیادی روبرو است.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار یک روزه از کابل با نشر اعلامیه دیروز جمعه گفت صلح نسبی.
از تحولات اخیر در جنگ اوکراین هم گزارش داریم. نیروهای روسی با تلاش‌های پیشرفت به سوی کیف ادامه می‌دهند.
چون این معلوم می‌شود که قوای روسیه در هجوم خود به سمت پایتخت اوکراین کیف پیشرفت‌های داشته.
مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید نمیتوان زمان تشکیل حکومت همشمول را در افغانستان پیش بینی کرد. آقای متقی در مصاحبه با آژانس خبری اناتولی ترکیه از ساختار حکومت فعلی حمایت کرد، اما افزود که تلاش‌ها برای بهبود خدمات در بخش‌های اقتصادی، امنیتی و بشری جریان دارد. امیر خان متقی همچنین گفت که کدام مقاومت مسلحانه در برابر طالبان در افغانستان وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که یک شرط مهم جامعه جهانی برای به رسم شناختن طالبان تشکیل یک دولت همشمول است، به نظر نمی رسد که طالبان تمایلی برای برآورده کردن این خواسته داشته باشند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با خبرگزاری اناتولی ترکیه در پاسخ به سوالی که از زمان تشکیل حکومت همشمول پرسیده شد گفت در این باره نمی توان پیش بینی کرد. آقای متقی افزود اصلاحات وضع شده زمینه را برای تکمیل تدریجی حکومت هموار کرده است، اما این حکومت باید از هر جهت روی پای خود بایستد. آقای متقی گفت حکومت سرپرست فیلی به خوبی کار می کند و همچنان در تلاش است تا در زمینه های اقتصادی، امنیتی و کمک های بشردوستانه بهتر عمل کند. اما برخلاف گفته های امیرخان متقی، گزارش های سازمان ملل و نهادهای بین المللی نشان می دهد که وضعیت اقتصادی و انسانی در افغانستان روبه و خامد است. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز با بیان اینکه روابط با جهان بر اساس تعاملات رسمی است گفت ممکن است برخی کشورها از روی اجبار آنان را به رسمیت نشناسند، اما در مال با طالبان مانند یک حکومت رسمی رفتار میکنند. 7 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذرد، اما هنوز هم هیچ کشور آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی تشکیل حکومت همشمول، احترام و پذیرش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، امنیت خاک افغانستان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی را با عنوان شرایط به رسم شناختن طالبان پیشنهاد کرده است، چیزی که طالبان میگویند همه این کارها را انجام دادند. از امیرخان متقی در مورد مذاکره با شخصیت‌ها و گروه‌های ضد طالبانی سوال شد، اما او گفت که هیچ نیروی مخالف مسلحی در داخل افغانستان علیه آنها وجود ندارد. آقای متقی همچنان از کسانی که مخالف آنانند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند خواست تا به افغانستان بازگردند. پیش از این امیرخان متقی در تهران با محمد اسماعیل خان و احمد مسعود دیدار کرد. در آن جلسه درباره پایان اختلافات میان آنان صحبت شد، اما نتیجه‌ای نداشت. جبهه موسوم به مقاومت ملی که احمد مسعود خودش را رهبر آن می‌داند گفته که شرایط خود را به طالبان پیشنهاد کرده است. تشکیل حکومت همشمول، حفظ حقوق زنان و انتقال قدرت از طریق انتخابات از جمله خواسته‌هایی بود که سخنگویان جبهه مقاومت بر رسانه‌ها تحت نام شروطشان مطرح کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که زمان تشکیل حکومت همشمول را نمیتوان پیش بینی کرد و روی اصلاحات در حکومت فعلی تاکید کرده است. در آغاز گفتگو با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که آیا این اظهارات آقای متقی بیمیلی طالبان به تشکیل یک حکومت فراگیر را نشان می‌دهد و در پاسخ چنین می‌گوید.
این به معنای از این است که در حقیقت در داخل صفوف طالبان تشریح از این که حکومت فراگیر شود و کسانی که مثلا در سابق بودن یا کسانی که طالبان نیستن هنوز ممکن نشده، حل نشده، و بیانیه آقای متقی بسیار در تاریخ 20 سال گذشته افغانستان داخل شد و در یک اشاره کرد به بن و در بن، در اونجا اگر یاد شما باشه که خود طالبان هیچ شامل نکرد جامعه بین‌المللی و آل اینا در این سالها به خود، به همراهان خود، به کسانی که همراهشان جنگ کرده بودند گفته بودند که باز یک روز حکومت به دست ما میرسه که آل او روزه. و اول باید طالبان خودشان به داخل صفوف طالبان تشریف بدن که حالا چرا در این روزی که تمام قدرت به دستشان رسیدی قدرت تقسیم کنن با دیگران. این مشکل حس میشه از این نطق اگر تمام نطق بشنوید.
تشکیل حکومت فراگیر یک مطلب جامعه جهانی است ضمن مطالب دیگه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان. اگر چنین وضعیت دوام پیدا کنه، عالم 7 ماه تیر شده، وضعیت افغانستان و حکومت افغانستان به این شکل دوام خواهد کرد؟
بله، و اصلا تشکیل حکومت هم شمول درخواست مردم افغانستان و پیام ما همیشه در مصاحبه ها به طالبان نی بوده که اگر در بن جامعه جهانی کار درست نکرد، ولی دلیل از این نمیشه که شما دیگران فراموش کنین. در این حالت هم اگر دیگران بیرون بماندن از حکومت داری، عین مشکل در دراز مدت رخ میده. پس باید است که ریفورم ممکن شوه، و اون ریفورم عبارت از است که در صدر حکومت، در سطح معاون رئیس الوزراء، یک نفر اقلا باشه که او عضو جنبش طالبان نیست، و این ثابت میسازه که طالبان تحمل عزیز دارن که باقی مردم افغانستان هم در حکومت داری شامل باشن و در صدر صفوف و وزرا یکی دو خانم باشن. ما طالبا یک نقلم میتونم که نفوس افغانستان هیچ که نباشه 20-25 میلیونش اطفال است. بگیرین یک وزارت اطفال بسازین، وزارت امور اطفال، و کی از طفل بیشتر طرفداری کرده میتونه؟ یک مادر و یک خانم را بیارین که مسائل اجتماعی اطفال و مادران وزیر چتر یک وزارت اطفال کارش را پیش ببرن. این خوکار ضد اسلامی هم نیست، باید این کار بکنن. پس وقت میگیره تا که طالبان حتی نظریات بسیار ساده را هم قبول کنن که در حقیقت 40-50 هزار طالبان که قدرت دارن، اینا باید یادشان باشه که باقی مردم افغانستان که 39-40 میلیون نفر هستند انتظار دارن که در حکومت داری شریک باشند.
طالبان میگن که جامعه جهانی اسامی افراد مشخصی را برایشان پیشنهاد کردن که در حکومت سابق پست و مقام داشتن و چندان محبوبیت هم میان مردم ندارند. اونا میگن که چنین افرادی را ما شامل ساخته نمیتونیم، و در این زمان میگن که در حکومت فعلی ما وزرا از اقوام مختلف است و از مذاهب مختلف وجود دارند.
خب اصلا این گپ در وقت مذاکرات دوحه بود، 2 سال پیش، اما اونا رفتن. حال هم تام وست سفیر امریکا در امور افغانستان و هم تام نیکلسون سفیر اروپا گفته که ما هیچ نسخه نداریم که کی بیاید در حکومت شما. ما فقط میخواییم که حکومت همه شمول باشه و زنان هم در اونجا دیده شوند. و همه تو رامه هست. در حقیقت چلنج ما به طالبانی است که خودتان انتخاب کنین که کی را میارین، که مقصد کسی را بیارین که طالب نباشه. حکومتی که تنها طالبان باشه مثل حکومت کمونیسم بود که باید اول کمونیسم می بودین بعد از اون حکومت می بودین.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اظهارات امروز امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، ابراز نظر کرد که گفته است زمان تشکیل حکومت فراگیر را نمیتوان پیش بینی کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد دیروز جمعه بعد از سفر به افغانستان گفت اینکه در افغانستان صلح نسبی حاکم شده و طالبان برای مامورین دولت سابق عفو عمومی اعلان کردن یک گام مهم می باشد، اما به گفته وی افغانستان هنوز هم با مشکلات زیادی روبروست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار یک روزه از کابل با نشر اعلامیه دیروز جمعه گفت صلح نسبی در افغانستان وجود دارد. به باور میشل باشله، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است، اما باید کار بیشتر صورت گیرد. خانم باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اما بحران‌های انسانی و اقتصادی را نگران کننده می‌داند و می‌گوید امروز از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر با سطوح اضطراری یا بحران امنیت غذایی مواجه است. دسترسی به پول نقد محدود است و بیکاری و آوارگی در سطح بالای وجود دارد. خانم باشله در حالی که از فرمان عفو عمومی علیه نظامیان پیشین و فعالان مدنی استقبال کرد، اما نسبت به قتل‌های غیرقانونی ابراز نگرانی کرده است. او در اعلامیه افزود: حملات علیه مقامات سابق از جمله قضات، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران همچنان ادامه دارد. زنان معترض و اعضای خانواده ایشان که در ماه جنوری به طور خودسرانه دستگیر شده و اکنون آزاد شدند. رفتار آنها به این معناست که دیگر تظاهرات عمومی در مورد حقوق زنان در افغانستان وجود نداشته باشد. خانم باشله همچنان خواستار ایجاد مجدد یک مکانیزم مستقل حقوق بشر، همانطور که قبلا با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشت، شده که بتواند شکایات مردم را دریافت و به مقامات واقعی برساند. تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم، اما آنها دستیاب نشدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جنگ تا دامنه های شهر کیف، پایتخت اوکراین رسیده است. وزارت دفاع برتانیا میگوید مناطق در اطراف کیف تحت حمله تانک و توپخانه قوای روسیه قرار دارند و صدای بانگ خطر برای حملات هوایی بلند شده است. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع بریتانیا میگوید قوای روسیه اکنون 25 کیلومتر از مرکز کیف، پایتخت اوکراین، فاصله دارند و در اوایل امروز 12 مارچ صدای بانگ خطر به خاطر حملات هوایی بلند شده بود که مردم را آشفته ساخت. حملات هوایی امروز صبح بر بعضی مناطق ادامه داشت و مردم را وادار ساخت که به پناهگاه ها بروند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی امروز گفت روسیه بعد از آن که به گفته او بیشترین تلفات را در ده ها سال متحمل شد، اکنون قوای تازه نفس را به اوکراین داخل کرده است. در یک صحبت تلویزیونی آقای زلنسکی از روسها خواست که آتش بس را در ماریوپول، دومین شهر بزرگ اوکراین، رعایت کنند. به گفته رهبر اوکراین، روسیه از این آتش بس سرپیچی می کند. اما هماهنگ کننده بحران در ملل متحد برای اوکراین امین آواد گفت با هر دو طرف در تماسند تا یک کوریدور یا دهلیز را باز کنند که کمک عاجل و مورد نیاز به مردم رسانده شود. امین آواد به خبرگزاری اسوشیت پرس گفت که در بخش ایجاد دهلیز و همزمان اعلان آتش بس پیشرفت حاصل شده، اما او از این که این گام بسیار کند عملی می شود اظهار خستگی کرد. معاون صدراعظم اوکراین ایرینا ویشوچوک گفت امیدوار است که چندین کوریدور بشری در اطراف شهرهای اوکراین به شمول شهر ساحلی ماریوپول ایجاد شود تا مردم ملکی مناطق را ترک کنند. و افزود امیدوار است که کارها به خوبی پیش بروند و راه‌های قبلا تعیین شده باز شوند و روسیه تعهدات خود را در رابطه با آتش بس به جا آورد. در ماریوپول حملات تانک و هاوان سبب شده است که کس نتواند از کوریدور بشری بگذرد و شهر از افراد ملکی تخلیه شود. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید بسیار مردم در ماریوپول اسیر ماندند و تلاش‌ها برای رساندن مواد خوراکی و آب هم با مشکل روبرو میباشند. به گفته شاروال ماریوپول در ظرف 12 روز جنگ در این شهر بیش از 1500 نفر کشته شدند و حملات پی هم مانع کندن قبرهای دست جمعی برای قربانیان شده و اجساد آنها تا حال دفن نشدند. رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه بعدی مجله با همکارم امید مرزبان باشین.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر. در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. از نرخ و نوا چه خبر؟ بلند رفتن نرخ مواد اولیه و نفت چقدر روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟
فقر است، بیچارگی است، بدبختی است، کل چیز قیمت است، از کجا کنیم؟ نه کار است، نه بار است. دیگه بیادرم تو به امید خدا من ششتیم.
در این برنامه درباره بلند رفتن قیمت ها در بازارهای کابل گزارش داریم و همچنان پیام هایی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید پخش خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در این روزها نرخ مواد اولیه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان بلند رفته. یکی از عوامل آن حمله روسیه بر اوکراین دانسته می شود که به شدت بالای قیمت اسعار و نفت تأثیر گذاشته است. افغانستان کشوری که بیشترین مواد مورد نیاز خود را از بیرون وارد میکند نیز از این بابت متاثر شده. همکارم در این گزارش از بلند رفتن نرخ ها عوامل و تاثیر آن روی زندگی مردم عام میگوید.
شمار باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که با افزایش ارزش دلار در برابر افغانی قیمت های مواد خوراکی و مواد سوختی افزایش می یابند، اما زمانی که دوباره افغانی در برابر دلار ارزشش بیشتر می شود، بهای بلند رفته چیزها همچنان بالا می ماند و کاهش در قیمت ها نمی آید. غلام حضرت یکی از باشندگان کابل است و میگوید چند پیش که یک دلار به 115 افغانی رسید، قیمت ها نیز افزایش یافتند، اما اکنون که یک دلار به کمتر از 90 افغانی رسیده، قیمت ها پایین نیامده اند.
دلار هم اگه پایین بیای ظالم های خدا نترسا پایین نمیکنند. وقتی که بالا میره خب بیادر یا به زینه بالا میبرند. نرخ ها و نمون نرخ هست، بیادر فقر هست، بیچارگی هست، بدبختی هست، کل چیز قیمت هست. از کجا کنیم؟ نه کار است، نه بار است. دیگه بیادارم تو رو میمونید خدا من ششتیم. دیگه تقاضای ما از یه همی است که این کنترل شوه، این را اگه پایین میایه پایین بیاین، ظلم نکنند. بیادار که غریب یک لقمانان بخوره.
شماری از باشندگان ولایت های دیگر نیز باور همسانه دارند. آرش باشنده ولایت پنجشیر با مثال این را برای من توضیح می دهد.
یک مشکل عمده که وجود داره وقتی که قیمت ها که بلند میره، وقتی که دلار پس پایین میره، ولی قیمت ها پس در جای خود هست هیچ پایین نمیشه. مثلا اگر دلار به 120 شده بود، یک بوجیارد به 2500 شده، حالا که دلار به 90 شده، ولی همون قیمت همارد به 2500 افغانی یا 2400 افغانی پا برجاست. چنین مشکلات ها دامنگیر همه مردم است.
مریم باشنده ولایت پروان میگوید با بلند رفتن بهای پول افغانی توقع داشت که نرخ‌های مواد نخستین خوراکی نیز کاهش یابد، اما چنین نشده است.
وقتی که دلار پایان آمد، در مواد خوراکی هیچ تغییرات نامد، اما قیمت که بود به همون قیمت باز هم فروش میرسید. مثلا امروز من نصف گرفتم یک سیب روغن 2850 روپیه قیمت است. تمام قیمت ها به معالت خودش است.
این در شرایط است که همکنون دلار در بازارهای افغانستان به 89 افغانی تبادله می شود. چند پیش بهای یک دلار به 115 تا 120 افغانی افزایش یافت که با افزایش قیمت دلار نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت هم به گونه بی پیشینه افزایش یافتند. چند روز پیشتر از ورود طالبان به کابل و حاکم شدن دوباره آنان بر افغانستان، بهای یک دلار از 79 افغانی تا 80 افغانی بود و بهای مواد خوراکی و مواد سوختی به ویژه آرد، روغن، برنج و تیل نیز نسبت به امروز خیلی پایین بود. در آن هنگام یک بوری 50 کیلویی بوره در بازار از 1600 تا 1750 افغانی، به همین ترتیب یک قوطی روغن 16 لیتره به 1850 افغانی و یک بوری برنج 24 کیلویی به 2300 افغانی به فروش می رسید. اکنون بهای یک بوری بوره 50 کیلویی به 2300 افغانی، یک قوطی روغن به 2800 افغانی و یک بوری برنج سله اول 24 کیلویی به 2900 افغانی به فروش می رسد. همچنان آن هنگام قیمت یک لیتر تیل پترول به 42 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 46 افغانی و قیمت یک کیلو گاز مایع 45 افغانی بود، اما اکنون این قیمت ها به بیش از 80 افغانی رسیده است. سوال اینجاست که چرا در افغانستان قیمت ها کنترل نمی شوند؟ عبدالرحمن درد، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون ننگرهار.
یکی از دلایل آن این است که نظام سرمایه داری در افغانستان حاکم است و در این صورت دولت نمی تواند مستقیما در امور بازار دخالت کند و نرخ تمامی اجناس را دولت تعیین کرده نمی تواند. در کنار آن تاجران ما عدالت ندارند و برای به دست آوردن منفعت و سود بیشتر احتکار کرده و به قیمت بالا اجناس را به فروش می رسانند.
وی گفت که علاوه بر این افغانستان یک کشور وارداتی است و این نیز تأثیر خود را روی چگونگی نرخ‌های بازار دارد. این در حال است که از حکومت دوباره طالبان نزدیک به 7 ماه می گذرد و بر بنیاد گزارش های سازمان های جهانی بیکاری و فقر رو به افزایش است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می پذیرد که قیمت مواد خوراکی نسبت به گذشته به شدت افزایش یافته است، اما مسئولان جنگ جاری میان روسیه و اوکراین را یکی از دلایل این افزایش می‌دانند. خان الگوزه معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت طالبان خواست تا برای کنترل قیمت‌ها اقدام کند.
متاسفانه قیمت‌ها هنوز به دلایل مختلف بالا است. یکی از آن جنگ بین روسیه و اوکراین است که بر قیمت نفت تاثیر گذاشته و آن را به قدر بالا برده است. به همین ترتیب ما بیشتر مواد اولیه غذایی خود را از روسیه و قزاقستان وارد می‌کنیم که اخیراً قیمت‌ها در آنجا هم افزایش یافته است و بازار افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان میگوید کمیسیون برای مدیریت قیمت‌ها ایجاد شده است تا نرخ‌ها را کنترل نماید. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترل قیم مواد اولیه است، در این اواخر نرخ‌های مواد اولیه را در کنترل داشته و برای اشخاصی که احتکار میکنن اگر آدرس پیدا شود برخورد قانونی صورت میگیرد.
هرچند شهروالی کابل در مورد افزایش قیمت ها و کنترل آن اظهار نظر نکرده است، اما اخیرا این اداره فهرستی از بهای مواد اولیه خوراکی را تنظیم و منتشر کرده و از فروشندگان و دکانداران خواسته است که آن را رعایت کنند. اما پیش از این شماری از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند که بهای تعیین شده در نرخنامه های داده شده بلند از بهای فروش مواد خوراکی در بازار است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان رادیو آزادی هم با فرستادن پیام‌های صوتی به ما از موارد زیاد شکایت می‌کنند، از جمله بلند رفتن نرخ‌ها، نبود زمینه کار و به موقع نرسیدن کمک‌های بشری. ده‌ها پیام روزانه از طریق شماره تلفن پیامگیر و همچنان واتساپ رادیو آزادی به دست می‌آوریم که در فرصت‌های مناسب آن را پخش می‌کنیم. اکنون هم فرصت کوتاهی داریم برای پخش شماره از پیام‌های شما شنونده‌های عزیز.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. این بنده یکی از مهاجرین ولایت یقور فلان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هستم. بیادر می کمک ها که می آید هیچ به ما مردم فقیر و غریب هیچ نمی رسد. کمک ها که می آید همه برای کسایی می دهند که اونها با چغبر باشند یا تریاک می خرند تا بلند می کنند، یا موتر دارن یا دکاندار هستن، برای همونا تقسیم میکنن دیگه. خلاص بدر به مردان خار غریب هیچ نمیرسن.
شهرالی شاهد هستم از ولایت لوگر. نظر ما در برای لوی جرگه این است که باید لوی جرگه همه شمول باشد، کدرهای این کشور در نظر گرفته شود و نظرهای کل مردم افغانستان در او گنجانیده شود و نظر هر کس که در این کشور باشه، مرد است یا زن است، او را در نظر گرفته شود.
سلام بر شما خادمان مردم افغانستان. اگر پیام من قابل نشر باشد او را نشر کنید. خودم از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که می گفت ما اردوی ملی خوب می سازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم. سران آنها می گفتن انقلاب هفتی سر برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن. اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ نکومت بریشان نشد. پس امارت اسلامی چی امیدی دارد از اردوی ملی خردسال و بی ثبات و بی وفا؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایی که روزمره به ما می فرستید. چشم برای پیام های بیشتر شما نیز هستیم. اکنون من امید مرزبان اجازه می خواهم شما تا ساعت 7 شام با رادیو آزادی باشید.
شنوندگان عزیز، با پیام های شما می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.